سلام، من سپیده حبیبی هستم و شما دارید به اپیزود دوم پادکست دکتر وایت گوش میکنید. این اپیزود در تیر ماه سال 1400 و همزمان با موج پنجم کرونا و جهش دلتا در کشورمون ضبط شده. در همین ابتدا تشکر میکنم از دکتر مرتضی قربانی که کار ادیت صوتی پادکست رو انجام میدن. اپیزود دوم رو من اختصاص دادم به موضوع طرح پزشکی. حالا چرا؟ چون دیدم خیلی از ماها که دانشجوی پزشکی هستیم، اطلاعات کمی از چگونگی انتخاب محل طرح، حقوق دوران طرح، شرایط و امکانات رفاهی توی منطقه خدمت داریم. نمیدونیم چه چیزهای حقمونه و باید درخواست کنیم و چه چیزهای حقمون نیست. و اصلا برای چه مسائلی حق اعتراض داریم و از چه طریقهایی میتونیم اقدام کنیم. و سوالاتی از این دست که احتمالاً سوال خیلی هاتون هم هست و تا آخر این اپیزود بهشون پاسخ داده میشه. من برای انتخاب مهمان این اپیزود خیلی سرچ کردم و دلم میخواست کسی باشن که هم اشراف کامل به قوانین طرح داشته باشن و هم دغدغه آگاهی دادن به دانشجویان و قشر پزشک رو. و خوشبختانه از طریق اینستاگرام با دکتر توماج خسروی آشنا شدم و ایشون افتخار دادن و وقتشون رو در اختیارمون گذاشتن و قراره کلی اطلاعات مفید بهمون بدن. سلام آقای دکتر. باعث افتخار بنده است حضور شما تو پادکست دکتر وایت. اگر تمایل داری صحبتی با شنوندگانمون داشته باشین و خودتون رو معرفی کنید.
به نام خدا، ممنون و متشکر از شما که ما رو قابل دونستین در این اپیزود به عنوان مهمان دعوت کردین و من امیدوارم بتونم اطلاعات مفیدی رو حداقل برای اون دسته از عزیزانی که کمتر حداقل با بحث‌های صنفی و گروه پزشکی خودشون آشنا بودن ارائه بدم. من توماج خسروی، دانشجوی ورودی سال 1389 دانشگاه دولتی علوم پزشکی فسا بودم و تقریبا تمام دوره تحصیلم و میتونم بگم حالا از شاید خیلی قبل‌تر از دانشگاه کار صنفی کردم و دغدغش رو همیشه داشتم. خوشحالم بتونم پاسخی مناسب به سوالات شما و دغدغه‌های دوستان بدم. من خدمتتون هستم خانم دکتر.
خیلی ممنونم، خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون رو واقعا در اختیارمون گذاشتید. من به عنوان سوال اول اگر میشه برامون توضیح بدید که کلا تقسیم بندی تر بر چه اساسیه؟ اینکه چه کسایی میتونن برن وارد بهداشت و درمان بشن و چه کسایی میتونن برن اورژانس و چه تفاوت‌هایی با هم دارن؟
ببینید، این یه سوالی که خیلی از بچه ها میپرسن و یکی از سوالاتی که به نظر من بد و گزینش هر کسی که توی حالا تر انتخاب میکنه باید باشه همین سواله، با توجه به روحیات افراد اینکه هر فرد میتونه چه گزینه رو انتخاب کنه. خب ما یک سری از گزینه ها داریم که شامل بهداشت و درمان هست و گزینه های دیگه هم داریم، مثل انتقال خون که بعضن حالا یا تو برج‌های پژوهشی دانشجویان میتونن طرحشون رو ادامه بدن، ولی عمده بچه‌ها وارد یا معاونت درمان میشن برای تر یا معاونت بهداشت. من همین اول اپیزود بگم ما چیز قانونی نداریم که اصلا پزشک طرحی باید تو معاونت درمان باشه. هر آن چیزی که امروز در این کشور پزشک داره به عنوان نیروی طرحی و پزشک عمومی توی بیمارستان خدمت میکنه، یک توافقی درون وزارتی هست که معاونت درمان از وزارت بهداشت تعداد نیرو گرفته برای چرخوندن بیمارستاناش. پس ما کلوم ترین شدیم، تربیت شدیم برای حضور در سیستم پزشکی خانواده و اورژانس ها. اصلا قانونی جایگاه پزشک طرحی نیست و بعضا ما خیلی زیاد دیدیم پزشکانی که اصلا دوست نداشتن و ابلاغشون رو به اجبار اونجا گذاشتن. پزشکان روستایی ما انواع اقسام مختلفی دارن. ما پزشکان شهری داریم توی دو استان مازندران و استان فارس، پزشکان خانواده روستایی داریم که این خود پزشکان خانواده روستایی به پزشکان خانواده 30 روزه بیتوته دار، پزشکان صبح تا ظهر یا پزشکان مرکزی که 15 روز شیفت 15 روز آف هستن و بعضن 20 روز شیفت 10 روز آف هستن تقسیم میشن. اینا همه بر حسب بالا محل خدمتی که دارن مشخص میشه. عمده مراکزی که توی مناطق دورتر هست و ما به حالا اصطلاح میگیم مناطق محرومتر که بر اساس کسر محرومیت 3/5، 3.5، 4.5 و 5/5 لحاظ میشه، اون مناطقی که معمولا 15 روزه هستن بیشتر تون قسمت هایی هستن که محرومتر هستن و خب طبعا این یک حالت جذابی هست که پزشکای طرحی بیان و اونجا خدمتشون رو شروع کنن. تو بیمارستان هم که من کامل توضیح دادم، حالا در ادامه بحثم من بیشتر راجع به بیمارستان ها و این موارد صحبت میکنم، چون همین الانم هم که صحبتی که دارم میکنم که میگم ما پزشکان نباید اصلا طرحی‌ها رو وارد درمان بکنن، مصداقش این هست که شما اگر توی وزارت بهداشت یک برگه یعنی یک صفحه راجع به شرایط و قوانین طرح نیروی طرحی در وزارت در معاونت درمان تونستید پیدا کنید و به من نشون بدید، من بهتون جایزه میدم، چون چیزی نیست، نه قانونا نباید باشه، هیچ قانونی هم براش نوشته نشده و هیچ تبصره هم نداره.
ولی هیچ کاری هم نمیشه کرد که مثلا نریم وارد این فیلد بشیم، درسته؟
بله کاملا میشه کارهایی کرد که وارد نشد. ببینید هر پزشکی بعد اقدام به طرح وارد سامانه نیروی انسانی وزارت بهداشت میشه و اونجا ثبت نام تر میکنه، خب به تبعش یک دانشگاه براش مشخص میشه برای ادامه طرحش. داخل اون دانشگاه هست که ابلاغ ها زده میشه، یعنی شما به عنوان نیروی طرحی وقتی که طرحتون رو میخواد شروع کنید میزنن دانشگاه تهران، اصلا اینکه ابلاغ رو از وزارت بهداشت مستقیم بزنن ما چنین چیزی رو نداریم. اون ابلاغ ها رو توی خود دانشگاه مرکزی که تقسیم میشید زده میشه. خب طبعا هر کسی به محل خدمتی که براش مشخص کردن اگه اعتراض داشته باشه نباید شروع به کار کنه، که ما مشکلات بعدش که میشه شامل خروج از تر، توقف تر رو نداشته باشیم. یعنی تا زمانی که شما ابلاغتون رو، برای همه سیستم اداری اینجوره، شما زمانی که ابلاغتون رو نپذیرید و ابلاغ رو انجام ندین و تا اون زمان مشخص خودتون رو به محل خدمت معرفی نکنید، طبعا دانشگاه باید یا رضایت شما رو جلب کنه یا باید ابلاغ جدیدی به شما بده، چون عملا اینجا دانشگاه است که گیره، یک نیروی طرحی بهش دادن، یه ابلاغی هم به فرض برای بیمارستان ایکس براش زدن برای نیروی طرحی، که هر چقدر این ابلاغ طول بکشه و بیمارستان خالی باشه طبعا وزارت پاسخی که به دانشگاه خواهد داد اینه یا نیروی طرحی که بهتون دادم رو نظرش رو جلب کنید، یا اگه در توانتون نیست نیرو رو آزاد کنید ما یه نیروی دیگه جایگزین بهشون بدیم. پس اینجور هم نیست که هر کسی هر جای دلش خواست بندازنش و نتونه اعتراض کنه، نه، ساده ترین، ابتدایی ترین و اولین کاری که میتونن اینها انجام بدن بچهای ترینی که اون ابلاغ رو شروع به کار نکنن و نسبت بهش معترض بشن.
آها متوجه شدم. بعد شما بین صحبتاتون از کسر نمیدونم 3/5 4/5 گفتین، یکم میشه راجع به این موضوع هم توضیح بدید در چه اساسیه؟
ما بر اساس محرومیت، میزان محرومیت، میزان دسترسی به مرکز درمانی بزرگتر توی کل کشور، مناطقی که شامل پزشکی یعنی مرکز خانه بهداشت‌ها و حالا مراکزی که کلن وجود دارن رو به یک ضریبی از 5 بهشون میدن که سقفش 5 هست و کفش 3 هست. مناطق 3/5 مناطق دوردستر، به دورتر از بیمارستان، مناطق محروم، بد آب و هوا و مناطق اینچنینی هستن، مثلا شهرستان هایی که اغلب توی سیستان و بلوچستان هستن، شهرت جنوب ایران بوشهرین، مناطقی که 3/5 همه استان ها دارن ها. ولی خب دیگه به خاطر این میخوام بدی آب و هوا و اینها رو مثال بزنم، دارم از اینها اسم میبرم. و خب جایی که مثل تهران، شیراز، اصفهان، شهرهایی که بزرگتر هستن، تو مرکز درمانی هستن، یه سانتر دانشگاهی هست، خب طبعا اینا محرومیتشون کمتره و طول مدت تر طولانی تره. یعنی کسی که توی 2 سال طرحش توی منطقه 3/5 باشه 60% این 2 سال معادل 14 ماه تقریبا تر داره، و کسی که توی منطقه 5/5 خدمت کنه اون ضریبی 1 میگیره پشت طرحش و کل مدت 24 ماه تر رو باید انجام بده، که خب بیشتر این رحمان توی بالا استان فارس من میدونم بچه‌ها که انتقال خون رو انتخاب میکنن برای طرحشون، که حالا تو خودش به هر علتی میخواستن تو خود شهر شیراز باشن، این مثلا اینو به جون میخرن که طرحشون طولانی تر باشه ولی خب تو خود شهر باشن. آها. و روستان هم.
خیلی ممنونم. الان سوالی که واسه من پیش اومد برای انتخاب محل طرح، مثلا من به عنوان دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران چه حق انتخاب هایی برای محل طرح هم دارم؟ مثلا خودم میتونم انتخاب کنم یا دانشگاه به هم یه پیشنهادهایی میده و من بر اساس اون باید انتخاب کنم؟
ببینید بعد به انتخاب طرح شما دانشگاه ها رو خودتون لیست میکنید، 10 انتخاب دارید و تو این دانشگاه لیست میکنید که به چه اولویتی با چه اولویتی تو این دانشگاه ها بر اساس حالا اون متأهل بودن، مجرد بودن، حتی خود محل سکونتتون و اینها همه دخیل هست در اینکه محل طرحتون کجا باشید. و واجبتر و بالاتر از همه اینها نیاز وزارت بهداشت هست که مشخص میکنه هر کسی توی چه قسمتی طرحش رو شروع بکنه. توی انتخاب محل طرح تا جایی که دست دانشگاه، یعنی تا از وزارت به دانشگاه برسه، خودتون اولویت هاتون رو انتخاب میکنید. وارد دانشگاه که شدید برای ابلاغ، دانشگاه است که ابلاغ رو براتون میزنه بر حسب نیازی که خودش داره، بر حسب این که حالا کدوم مراکز پزشک دارن. بعضا ممکنه یه مرکزی اصلا پزشک نداشته باشه، یه مرکز دو پزشکی یه پزشک داشته باشه. خب قطعا شما اگه درخواست هم بدین برای مرکز دو پزشکی، اون مرکزی که پزشک نداره برای وزارت، برای دانشگاه اولویت داره و شما ابلاغتون رو اون مرکز خواهد خورد.
که باز هم اگر انتخاب خودمون نبود که میتونیم مثلا بریم تو مرکز دو پزشکی، درسته؟
که نه، باز اینجا دیگه بازم همون میشه، عدم شروع ابلاغتون و مذاکره برای اینکه ابلاغتون عوض بشه. ببینید ابلاغ رو من یه توضیح بدم همین اول. شما یک ابلاغ طرح میخورید، همه اونهایی که طرح میرن، این ابلاغ مشخصه، محل خدمتتون مشخصه. مثلا میگن آقای دکتر ایکس در روستای فلان با ضریب محرومیت اینقدر این مدت طرح رو داره، این روستا اینقدر جمعیت داره، و همه اینها جز به جز داخلش نوشته شده که شما باید به عنوان پزشک خانواده روستایی به مدت 13 ماه، 14 ماه، 15 ماه، هر مقداری که طرحتون باشه، توی اون روستا خدمت کنید. و این ابلاغ تا موقعی که زده، یعنی اگه تا موقعی که پذیرفته نشه، هیچ الزام اجرایی نداره و شما اگه نپذیرید دانشگاه نمیتونه مجبورتون کنه. ولی به معنی که شما شروع به کار کردین، این دانشگاه هست که میتونه به هر حال اعمال نظر کنه و شما دیگه اونجا باید تابع قانون دانشگاه و وزارت باشین.
درسته، ممنونم. بعد برای اینکه مثلا حالا محل طرحمون انتخاب شد، برای اینکه بدونیم درآمدش و حقوقش تو اون منطقه که حالا ابلاغ خوردیم چقدره، از چه راههایی میتونیم متوجه بشیم تو اون همون ابلاغیه هست یا نه راههای دیگه ای داره؟
ببینید هر پزشکی توی هر نقطه از ایران کار میکنه، حقوقش یه سری آیتم های مشخص داره. یکی حقوق ثابت هست که از طریق وزارت و حالا از طریق خزانه کل برای پزشکا واریز میشه، که با توجه به همون ضریب محرومیت که داش لحاظ میشه واریز میشه. یکی بحث کارانه هست. کارانه توی سیستم درمان و بهداشت متفاوته. توی سیستم درمان کارانه بر حساب پرکیس هست، ماندگاری که شما شبها در بیمارستان دارین، و حالا کارانه خدماتی که دارین. توی قسمت معاونت بهداشت و یا مرکز بهداشتی، کارانه شامل سرانه پزشک خانواده، بیتوته و حالا دهگردشی، اینها همه جزی از کارانه هستن که اینا در کل یک مبلغ ثابت رو تشکیل میدن. اینکه هر منطقه چه مبلغی کارانش میشه بستگی به یکی همون ضریب محرومیت مرکز داره، یکی میزان جمعیتی که توی مرکز هست، چه تعداد افراد تحت پوشششون هستن، و خب تو بعضی استان نوع این بیمه هاشون هم مهمه، یعنی بیمه سلامت تا بیمه تامین اجتماعی به هر حال مبلغی تفاوت داره. و اینها باید بر حسب فرمول، یعنی افراد به دست بیارن، که اینها رو ما یه بحث خیلی مفصلی من تو خود پیجم راجع به این که چجوری این فرمول ها رو حساب کنیم، لحاظ کنیم، داریم که میتونن حالا بخوام توضیح بدم خیلی مفصله، ولی کلیت قضیه رو بدونن که آیتم هاشون شامل چیا هست، خیلی راحت میتونن حقوقشون رو حساب کنن. من فقط اینجا اگر کسی حالا الان پزشک طرحی هست، یا حالا انشالله عزیزان که در بعد از حالا امسال سالهای دیگه این اپیزود رو گوش میدن، حتما از هر گسترش یا هر دانشگاهی که ابلاغ گرفتن و محل خدمتشون مشخص شد، یک بند قرارداد بگیرن. ببینید قرارداد همین چیزها رو مشخص میکنه. بارها به من زنگ میزنن، من پزشکم، این مشکل رو دارم، اون مشکل رو دارم، بعد که بهش میگم خانم دکتر قراردادت کو، یا آقای دکتر قراردادت کو، میگه من قرارداد ندارم، فقط ابلاغ دارم. خب بدون قرارداد شما عملا یه چک سفید امضا دادی به اون دانشگاه و هیچ چیزی هم نداری که ما علیهش بتونیم، به قولی علیه دانشگاه بتونیم ازش استفاده کنیم. این خواهش میکنم که جز آیتم های مهمی که توی بچه های طرحی حتما باید به پیگیر باشن بگیرن، همون روزهای اولی که طرحشون رو شروع میکنن قرارداد رو از دانشگاه بگیرن،
وقت دانشگاه با گسترش مخالفت کرد، معاونت بهداشت درمان مخالفت کرد، حتما این رو با اداره مرور حقوقی دانشگاهی که اصلا در میون بذارن که من قرارداد میخوام، من بدون قرارداد کار نمیکنم. خیلی مثال واضحش هم اینه که شما اگر داخل بقیه جامعه بگردین، حتی توی یه ساختمون سازی هم برای که یه پیچی رو که بزنه داخل دیوار قرارداد میبنده، چون بدون قرارداد واقعا این کار کردن خیلی ریسک بالایی داره و شما هم در آینده اگه حقی ازتون ضایع بشه نمیتونید پیگیری کنید. آیتم هم که مشخصتون قرارداد نوشته میشه.
درسته.
بله.
حالا کسی که به عنوان حالا پزشک توی یک منطقه حالا محرومی یا هر منطقه انتخاب میشه، چه امکاناتی باید در اختیارش قرار بگیره؟ حالا برای چه چیزهای حق اعتراض داره؟ چون یادم تو پیجتونم که دیدم شما گفته بودید مثلا برای دهگردشی حتما باید مثلا ماشین در اختیار پزشک قرار بگیره. حالا این جور مثال ها رو اگه میشه یکم بیشتر برامون بزنید که اگه تو شرایطش قرار گرفتیم حواسمون باشه. حالا
ببینید، پزشکی مرکز روستایی، ببین مرکز ما عمدتاً دو نوع هستن. شما هم روز اولی که با دانشگاه میخواید ابلاغتون رو براتون بزنه، این رو به نظر من هم اول مشخص کنیم خیلی خوبه، این که بدونیم که دانشگاه بدون شرایط شما این هست که شما میخواید یه مرکزی برید که شب دیگه رفت آمدی نداشته باشین و توی مرکز اسکان داشته باشین. بارها پیش اومده پزشک رفته توی مرکزی که خانه بهداشت نداشته و دانشگاه هم گفته خب برو بیا. این هم مقصر به نظر من خود پزشکه که روز اول به دانشگاه چراغ سبز نشون داده. لذا اگر شرایطتون جوریه که میخواید بمونید درس بخونید توی مرکز، به گسترش بگید مرکزی که میخواید به من بدید بیتوته ابلاغ بزنید، حتی اگه صبح تا زورم باشه محلی برای بیتوته داره یا نه، چون اگه شرایطتون جور نباشه باید یه محل بیتوته دار انتخاب کنید. محلای بیتوته توی قانون و توی ورژن های روستایی صراحتا ذکر شده. هر مرکزی و هر جایی در ایران که پزشک بیتوته داره، پزشک بیتوته تعریفش مشخصه، پزشکی در مرکزی که شبانه روز وظیفه ویزیت بیماران اورژانس رو داره و حالت آماده باش برای شرط اورژانس هست، ایشون باید یک محل بیتوته داشته باشه که نگهبان باید داشته باشه، که باید امکانات رفاهی اولیه مثل یخچال، تلویزیون، فرش، مبل، تخت خواب، میز، ماکروفر، گاز، حالا موارد متعدد مثلا چای ساز، حالا ظرفی ظروفی چیزی اینجوری کوچیک داشته باشه. اینها رو به ریز یه چک لیستی هست که بچه‌ها میتونن در اختیار داشته باشن و اینها رو از شبکه طلب بکنن حتما.
پس لیست یه همچین لیستی هست، حالا بچه‌ها با توجه به اینکه این امکاناتو دارن یا نمیتونن اعتراض کنن براش.
بله، میتونن نسبت به این موضوع اگه کم کسی داشته باشه اعتراض کنن. ما شرایط ایدئال رو نداریم حقیقت. من خب خیلی جا کار کردم، خیلی معدود شبکه‌هایی هستن که همه امکانات رو تو این 10 سالی که پزشک خانواده اجرا شده فراهم کردن، ولی خب بازم یه جایی میبینید شبکه‌ها به هر حال دستشون تنگتر بوده، کمتر کار کردن. یه جایی هم میبینید که مردم خودشون کمک کردن، خیرین کمک کردن و خب پانسیون‌های واقعا لوکس و سوپر لوکس میتونم بگم که وجود داره که آدم لذت میبره اصلا برای اینکه طرحش اونجا باشه.
حالا بعدم آدرس اینا رو ازتون بگیرم پس. خیلی ممنون. شما تو همون اول که صحبت میکردید برای انتخاب تر گفتید که حالا مثلا میشه جابجا شد. حالا سوال من که این مثلا شرایط تر برای کسایی که متأهلن چجوریه؟ میتونن راحت انتقالی بگیرن یا مثلا تو محل حالا تحصیل همسرشون؟
ببینید خانم ها بر اساس حکم رهبری هست که میتونن خانم ها هر جایی که به قولی همسرشون باشه با قانون با استناد به قانون تبعیت از همسر محل خدمتشون رو عوض کنن. تغییر محل خدمت یک پروسه خیلی سختی است. پیش میاد که به هر حال یا به دلیل مشکلات شخصی یا به دلیل به هر حال ضعف یک شبکه، پزشک تصمیم میگیره که اون شبکه رو ترک کنه. این ترک شبکه خب میتونه به دو صورت پیگیری بشه، یکی صورت حاد، یکی صورت مزمن. صورت حاد چجوریه که من همیشه برای بچه‌ها نامه میزنم، یه پزشکی توی بیمارستانی هست، یه مریضی بهش حمله کرده و مورد ضرب و شتم یا به هر حال تهدیدی قرار گرفته. تو هر جایی به عنوان چه پزشک خانواده روستایی تر، اصلا تخصص فرقی نداره، خود دانشگاه موظف است امنیت شما رو تامین کنه. هر جایی که امنیتتون تامین نباشه شما میتونید اون مرکز رو ول کنید برید و حتی سی پی آر هم نیاز نیست انجام بدید. شما اصل اول سی پی آرتون سیفتیه. وقتی سیفتی خودتون در خطر باشه اصلا حتی به سی پی آر هم نیاز نیست فکر بکنید. این مورد اول. مورد دوم مورد مزمنه. یه موقعی هست شما با شبکه وارد مذاکره شدید، حقوقتون رو ندادن، اذیت میکنن، امکانات بهتون نمیدن، دستورات خلافی میدن که برای شما در حال انجامشون سخته. این موقع شما یک ماه قبل از یک ماه قبل نامه میزنید، از تیر نامه میزنید برای مرداد ماه که من از 30 مرداد به بعد به دلایل مختلف، حالا این دلایل شخصی باشه، دلایل مشکلات شبکه باشه، عدم پرداخت کارانه باشه، من دیگه در محل خدمتم نیستم، چون شما تخلف کردین طبق قانون و قول قرارداد عمل نکردین. به خاطر همین میگم قرارداد گرفته بشه، به خاطر اینکه ما بعدا میتونیم بهش استناد کنیم و شما از یک ماه قبل نامه خروج از تر بدید و درخواست بدید. من این خواهش اینم که دارم هر جا هر پزشکی خواست با دانشگاه با شبکه مکاتبه بکنه، درخواستی داشته باشه، هر چیزی که باشه یه لطف بکنن مکتوب از طریق کارتابل اداری یا دبیرخونه درخواستشون رو بفرستن که این درخواست شماره شده و مهر شده باشه توی سیستم. حالا دلیلش آخر صحبت بهتون میگم چرا، ولی این ثبت بودن و مکتوب بودن درخواست یک آیتم بسیار مهم و بزرگ توی پیگیری مطالبات همه هست.
مرسی آقای دکتر اینا رو بهمون میگید، چون متاسفانه در طول دوران تحصیل و بعدش هیچکس همچین اطلاعاتی در اختیارمون قرار نمیده دیگه. فقط درسی میخونیم، وارد درمان میشیم و بعدش این مشکلات در روی پزشکا خیلی پیش میاد.
ببینید متاسفانه من این موضوع رو موضوع عمدی میدونم، یعنی به خاطر که پزشکان در طول دوره تحصیلشون چه عمومی چه تخصص چه تر یک جوری استثمار هست تو رشته ما و وزارت، به هر حال افرادی که در رأس این کشور هستن در تلاشن که پزشکان جوان همیشه به هر حال یه جوری، حالا درست هم نیست من بگم برده، ولی واقعا چیزی که مشاهده میشه واقعا همین هست، توی سیستم باشن تلاش میکنن که اینا آگاهی کمتری داشته باشن، چون هرچی آگاهی ها بیشتر بشه اعتراضات بیشتر میشه. خب طبعا برایند اینها همین هست که وزارت نمیتونه دیگه اون زورگویاشو بگه که ما چندین مورد از این به هر حال قیام هایی که علیه وزارت بهداشت شده رو توی این چند سال اخیر با این آگاهی هایی که شکل گرفته دیدیم. خب طبعا هم برای وزارت خوشایند نیست اینجوری.
درسته، کاملا حق با شماست. بعد به عنوان سوال بعدی، پسرهایی که حالا درسشون تموم شده و باید یک سریاشون که حالا معافن، یک سریاشون باید به عنوان سرباز خدمت کنن، پسرها انتخابشون به چه شکله؟ به عنوان حالا پزشک تو دوران طرحشون میتونن تبابت کنن حالا زمانی که سرباز هستن در واقع؟
ببینید ما قبلا برای سربازی یه آیتمی داشتیم به نام آیتم پروانه موقت. اینها یه گواهی عدم نیاز پاره وقت از خود محل خدمتشون میگرفتن و این گواهی عدم نیاز رو میبردن توی سازمان نظام پزشکی، پروانه برای تایم عصر میگرفتن. خب من خودم همین کارو کردم و عصر پزشک خانواده شهری بودم محل خدمتم. ولی اینکه تو کدوم استان، کدوم شهرستان، کجا بیفتن برای خدمت خیلی مهمه خانم دکتر. یه موقعی هست پزشک طرح سربازیش میفته جزیره مثلا لاوان، جزیره ابو موسا. خب اونجا اصلا پروانه هم بهش بدن کاری نمیتونه بکنه، چون اونجا واقعا کسی نیست، یه جزیره نظامی هست. یا اغلب جا مثلا شهرهای بزرگ که بره که پروانه که اصلا امتیازش نمیرسه که بخوان بهش پروانه بدن، ترش میتونه توی هم بیمارستانهای دولتی یا درمونگاه با قیمت خیلی کم کار بکنه. و این که فکر کنیم مثلا اجباری یا مثلا چیزی باشه تو شهرستان کوچیک خیلی فرق داره، ولی کلا برای پزشکای سرباز ظلم زیادی در حقشون میشه. ما طبق قانون اساسی پزشکای سرباز باید 2 برابر حداقل حقوق کمترین نیروی نظامی رو بگیرن. ما حداقل حقوقمون الان تقریبا 3 میلیون 4 میلیون هم که باشه، پزشک سرباز باید حدود 7 8 میلیون بهش حقوق بدن. طبق قانون اینها هست، طبق قانون باید این موضوع رو یکی پیگیری کنه و متاسفانه همه هم چون ترس دارن تو دوره خدمتشون این کار رو بکنن، کسی پیگیری موضوع نمیشه، ولی این موضوع تو قانون اساسیمون هست.
الان فکر کنم حقوقشون در حد 2-3 تومن اگه اشتباه نکنم، درسته؟
خیلی زیاد گفتم خانم دکتر، زیر 1 تومنه.
زیر 1 تومنه؟
بله حقوقشون من همیشه تعبیر میکنم در حد بقا هم نیست، چه برسه برای زندگی کافی باشه.
در حد 1 هفته هم نیست واقعا،
حد بقا هست، نه که زندگی بتونن باش بکنن، فقط میتونن باش زنده بمونن.
واقعا جای تأسف داره. حالا چه کسایی طرح ندارن، یعنی میتونن خدمتشون رو نگذرونن و مستقیم برای تخصص امتحان بدن؟
ببین آیتم هایی که طرح نمیرن توی سایت وزارت بهداشت هست، مرتب هم آپدیت میشه. افرادی که تک فرزندن، افرادی که بیماری خاص دارن، یه سری از افراد نخبگانی که ما داریم، نفرات برتر، اینها آیتم هاش من الان حضور ذهنم ندارم بگم، ولی خب توی خود سایت وزارت بهداشت این آیتم ها مفصل هست و مفصل هم راجبش صحبت شده، هر کسی طبق چه آیتمی میتونه از سر معاف بشه. موضوع خیلی فراگیری نیست، یعنی شاید خیلی کم باشه کسی که این شرایط براش پیش بیاد. البته دیگه هرچی نسل به جلوتر بره، چون همه تک فرزند شدن دیگه، احتمالاً در سالهای آینده کلن همه معافستر بشن و این موضوع هم
شاید هم قانون عوض شه،
شاید هم قانون رو عوض کنن که همیشه یه نیروی داشته باشن که بهش زور بگن.
درست. حالا از نظر شما احتمالاً، چون ما که خودمون دانشجو بودیم اوایل خیلی زمزمه بود که مثلا استرایت بشیم، دوران طرح رو پشت سر نگذاریم، حالا به نظر شما مزایا و معایب استرس شدن نسبت به طرح رفتن چیه؟ واقعا ارزش داره که بچه ها مثلا خیلی استرس داشته باشن، خیلی تلاش کنن برای این قضیه که حتما استریت بشن؟
ببینید توی کشور ما هر 1 ساعت، 1 روز، 1 ماه، 1 سالی که شما دیرتر وارد بازار کار بشی یا زودتر وارد بازار کار بشی، زمین تا آسمون متفاوته. من یه مثال رو همیشه میزنم، بچه‌ای که حالا با ما تو گروه هستن، مختلف هستن، همیشه بهشون میگم، میگم من سال بالاییام دوره که رفتن طرح، با حقوق طرحشون ماشین شاسی بلند خریدن، یه خونه خیلی خوب تو شیراز خریدن، مطبشون خریدن، باغشون خریدن و عملا دیگه یه زندگی خیلی راحت داشتن با همون حقوق طرح، نه که بخوان بس انداز زیادی داشته باشن یا اینکه وام چیزی بگیرن، نه، حقوق طرح برای همه اینها قبلا کافی بود. ولی الان دیگه شرایط عوض شده، حتی الان با مدرک تخصص هم نمیشه خیلی چیزها رو داشت. بچه ها اول اینکه یه سری حقایق و فکت ها رو بدونن بد نیست. ببینید تخصص مدینه فاضله نیست. من یه زمان دوره دانشجویی که شروع کرده بودیم، کل شهرستان فسا که دانشگاه ما بود یه دونه متخصص عفونی داشت. الان ما میتونم بهتون بگم که همه چیز چندین برابر شده و خب وقتی که این تعداد زیاد بشه، خب طبعا درآمدها هم بین متخصصین مختلف شکسته میشه و اونجوری نیست که دیگه یه متخصص همه مریضا رو ببینه و همه ویزیت ها و حالا همه اون حق به هر حال عملی چیزی اگه باشه بگیره. بستگی به خود شخصیت افراد داره. من خودم خب تصمیم دیگه ای داشتم، اصلا نمیخواستم وارد تخصص بشم. خیلی از دوستان هم بودن، هم اتاقی خودم بود، گفتم اصلا نمیتونم تحمل کنم و میخوام استریت امتحان بدم و وارد تخصص بشم و الانم رادیولوژی سال آخرشونه. این موارد بیشتر بستگی به خود فرد داره و خیلی از بچه‌هایی که ما امروز داریم میبینیم، چون درآمد خیلی از تخصص‌ها اینقدر کم شده برای پزشکان جوان توی شهرستان‌ها، حتی رو آوردن به شروع کارهای زیبایی، کلینیک‌های زیبایی و به هر حال انجام کارهای ژل و بوتاکس، با توجه به این تقاضای افیونی و وحشتناکی که ما برای زیبایی توی کشورمون داریم، به هر حال بخش خیلی زیادی از پزشکان هم در تلاشند که توی این راستا خدمت رسانی بکنند و قید تخصص رو میزنن. الان هم خیلی زیاد شده، ما یه زمانی شاید 20-30 تا پزشک عمومی داشتیم که ژل و بوتاکس میزد، ولی الان شاید من یه سرچ اطرافم بکنم فقط 30-40 تا کلینیک زیبایی اطراف خوشا خودم باشه. و خب اینها همه بس ما با قول بس درآمدی قضیه یک طرف قضیه است، بس علاقه افرادم یک طرفه، یکی خب واقعا نیازهای مالی داره، پول پزشکی براش مهمه، یه سری افراد هم اصلا نه علاقه دارن و درآمد براشون اصلا مهم نیست. که من به نظرم اونها هم به این نتیجه خواهند رسید که درآمد یک بخش مهمیه وقتی یک کسی از اول را ابتدایی تا سن 34-35 سالگی اگه همه رو استریت فوروارد بخونه، تو دانشگاه بوده و جز نفرات تاپ بوده و درس خونده، وقتی 35-36 سالگی بیاد بیرون ببینه واقعا خروجی اون زحماتی که کشیده درآمدی براش نداره و واقعا شرمنده زندگیش داره میشه، خب طبعا اونم یه احساس سرخوردگی بهش دست میده که ما متاسفانه این چند سال اخیر خیلی از رزیدنت های خیلی خوبی هم داشتیم که به خاطر حالا علت های مختلف که شاید یکیش هم میتونه سمین باشه اقدام به خودکشی کردن.
بله متاسفانه. کلا اگه حالا نظر شخصی منه، اگه طبابت و پزشکی شغل اولمون باشه خیلی نمیشه امید داشت بهش که یک زندگی حالا خوب و مثلا در حد مثلا رفاه داشت. حتی باید یه شغل دومی هم کنارش باشه در این صورتی که مثلا میشه طبابت به عنوان مثلا علاقه باشه.
دقیقاً
مثلا انتظار درآمد زیاد نداشته باشیم ازش.
دقیقاً الان ما وضعیتی که داریم همین جوره. ما زمانی که من زمانی که کار میکردم قبل از اینکه برم سربازی، حقوق روستایی که کار میکردم 4000 دلار بود. من همیشه برای بچه‌ام میگم یه خانم دکتری بود دو سه روستا بالاتر از ما کار میکرد، 15 روزه بود. این خانم دکتر حقوقش 10 تومن بود، 3000 دلار میشد. این 15 روز توی اون روستا خدمت میکرد، 15 روز دوم طرحشو توی 14 ماهی که طرح بود هر 15 روز دومش رو یه مسافرت خارجی میرفت، یعنی اینجوری داشت زندگی میکرد. ولی خب الان هم همون حقوق هم روستا همچنان 10 تومنه، ولی خب با این وضعیت دلار اگه بخوای در نظر بگیری، مثلا حقوقی که من سال 95-96 4000-4500 دلار بوده، الان همون رو بخوای به دلار تبدیل کنی میشه 500-600 دلار که واقعا چون هزینه های ما هم به دلار هست عملا همین میشه که شما میگید و نمیشه یک زندگی خوبی داشت.
درست. مثلا خانواده هم به خاطر همینه خیلی بچه هاشون رو به این سمت میارن، یک تصوری از گذشته تو ذهنشون مونده ولی الان واقعا نمیدونن شرایط چجوریه. یعنی توی عمق کار که میان،
ببخشید من یه چیز رو فقط بگم، شاید خیلی از بچه ها دقت نکنن ولی خب من حداقلی که به اطرافم یکم توجه میکنم اینه که ما تعداد پزشکای محرومی که داریم میگیریم داره خیلی زیاد میشه. شما حتما که مثلا دقت کنید دفترچه‌های پذیرش کنکور سراسری رو بیارید بیرون، از سال مثلا 88 تا الان مثلا 1400 تو این 12 سال شما پزشکای سهمیه مناطق محروم رو نگاه کنید، پزشکان سهمیه مناطق محروم عمدتا تو مناطق 3/5 و 3.5 تعهد خدمت 20 ساله دارن، 3 برابر مدت تحصیلشون. و خب وقتی اینها وارد هر روستایی بشن اون روستا بلاک میشه برای 20 سال و طبعا چون جمعیت پزشکامون هم زیاد میشه تقاضا برای بقیه مراکز هم زیادتر میشه و من به نظرم میاد روزی که یا یه سری از مراکز رو به جای 30 روز یه پزشک بکنن 3 تا 10 روز با 3 پزشک، یا اینکه پزشکان باید مثل خیلی از بچه های پیراپزشکی تو 1 سال نوبت طرح بمونن تا تازه نوبت طرحشون بشه. خب این اتفاقاتی هست که خود وزارت هم دنبالش هست، پزشکایی که بمونن چه تو تخصص چه توی عمومی. تخصص وضعیت بدتر هست به نظر من، اینها رو یک روز شاید وزارت بهداشت حتی کارانه هم بهشون نده و فقط و فقط با حقوق ثابت شاید یه مقداری بیشتر ازشون بخواد که توی محلی که بهش تعهد دارن خدمت بکنن.
به نکته قشنگی اشاره کردید، حالا این میتونه باز یه گایدی بده به بچه‌هایی که حالا دوباره دارن تلاش میکنن برای ورود به پزشکی، خلاصه آینده‌اش هم یه ترسیمی داشته باشن ازش بد نیست به نظر من.
دقیقاً همینجور هست، آینده خیلی روشنی ما واقعا نمی‌بینیم.
خیلی ممنون، من تقریبا سوال‌هام تموم شد و خیلی ممنونم ازتون که صبر و حوصله گذاشتید و پاسخ کامل دادین به سوالامون. اگر نکته‌ای هست خودتون دوست دارید اضافه کنید من خوشحال میشم که بشنوم.
آره من یه چند تا نکته بگم به بچه‌ها. ببینید یه موردی که من حالا چند بار توی این پرونده‌هایی که با همکارا داشتیم بررسی می‌کردیم برامون پیش اومده، بحث عدم اطلاع پزشک خانواده روستایی از یه سری از نامه‌نگاری‌ها و اتفاقاتی که اطرافش می‌افته. ببینید ما پزشک خانواده روستایی داشتیم رفته توی روستا و امرجنسی باکسش رو اصلا چک نکرده، کپسول اکسیژن امرجنسی باکس رو چک نکرده، محتویاتش و تاریخش و اینا رو هیچ کدوم رو چک نکرده. شاید اون مرکز 10 سال کد احیا نخورده بود، ولی تو شیفت همکار خانم ما کد خورده، تی تیوب نبوده، اپینفرین تاریخش گذشته بوده، دستگاه اکسیژن خراب بوده و متاسفانه بیمار اکسپایر شده و پزشکم هیچ مکاتبه‌ای نداشته. حتی ما پزشکانمون که کم و کسری توی مرکز بهداشتشون دارن و مکاتبه میکنن جواب بدی میگیرن، چه برسه به اینهایی که دیگه حالا کم و کسری داشتن مکاتبه نکردن. من یه خواهشی دارم، هر جایی تر میرید بیمارستان ها قضیش متفاوته، چون سوپروایزر ها اینا رو چک میکنن هر روز و بچه های هدنرس، ولی توی مراکز روستایی شما عنوان پزشک حتما امرجنسی باکستون رو چک بکنید، دیسی شوکتون رو چک بکنید، دستگاهی که حالا اونجا در اختیارتون هست اکسیژن رو چک بکنید، که محکوم نشیم به اینکه ما نمیدونستیم دستگاهمون خرابه و خب دیه بخوریم. این یه مورد هست که من چند مورد پیش اومده دوست داشتم بگم به بچه ها. دوی که اهمیت، باز تاکید کنم اهمیت مکاتبه مکتوب با دانشگاه و مسئولین گسترش دانشگاه است. ببینید واقعا بیادبی های بسیار بسیار زیادی در خیلی از جاهای مختلف از طرف واحدهای گسترش، رئیسای شبکه، معاونین شبکه و پزشکای ترحیم میشه. من همیشه به بچه هم میگم وقتی قوانین رو بلد باشید میتونید جلو بیقانونی بیستید، خیلی محترمانه با یک نامنگاری توی کارتابل اداری. شاید من درستم نباشه اینو بگم، ولی من همیشه در جواب این بی احترامی هایی که گسترش به همکاران کردن و به من زنگ زدن گفتم شما فقط کارتابل اداری رو بگیرید، اونجا مکاتبه کنید. اصلا مکاتبات گروهی، واتساپ، نمیدونم مکاتبات پیامکی، مکاتبات تلفنی با شبکه رو به این کل قطع کنید، همه رو توی بلک لیست گوشیتون بذارید و هر کسی هر کاری داره، مثل حالت اداری، مثل همه حالتایی که خود ادارات وقتی میرید همه چیز رو از طریق کارتابل و نامه پیگیری میکنن، اینها رو سعی کنید از طریق قانونی پیگیری کنید. شما یه موردی ما خیلی زیاد برای پزشکان طرحی داریم، اونم این است که توی پزشکان روستایی معمولا خیلی فشار آورده میشه که اگر بیمارستان محل خدمتشون خالی بود از پزشک خانواده روستایی باید بره بیمارستان رو پر کنه، در حالی که وزارت صراحتاً 3-4 تا بخشنامه داره که پزشک خانواده روستایی وظیفه کاور شیفتای بیمارستان رو نداره و خب خیلی از بچه ها با همون نامنگاری ساده جلو شبکه رو میستن، خیلی ها نه نمیدونن اینها رو، وارد بحث و درگیری میشن، خب یه لجبازی های گیر میاد در حالی که اینها هست و این خیلی مهمه که بچه ها بدونن حقشون رو با مکتوب بگیرن. و یه موردی هم که از همراه کنن پزشکای دیگر رو، ببینید همه تون تر میرید، همه میرن، تموم میشه، ولی وقتی یک ظلمی یک جایی میبینید داره به حقتون اشحاف میشه، این رو همه با هم مطالبه کنید. پزشکانی که الان تو مرکز کووید دارن کار میکنن ساعتی 50,000 تومان 25,000 تومان مصوب شده بهشون پرداخت بشه، ولی بهشون پرداخت نشده، ساعتی 10,000 تومان پرداخت شده که باور کنید من اصلا نمیدونم این رو با چه چیزی مثال بزنم. واقعا چه چیزی هست الان توی اطرافتون، چه کاری، چه حرفه‌ای هست که ساعتی 10,000 تومان بگیره و کار بکنه؟ و این رو اگه بدونن همه با هم نامه نگاری کنن، کار جمعی بکنن، این خیلی اثرات خوبی خواهد داشت. من فقط این دو نکته تو ذهنم بود، دوست داشتم بگم که بچه ها بدونن. یه نکته هم قرار بود آخر بحث بگم، الان خاطرم نیست که چی بود میخواستم بگم آخر بحث.
راجب کارتاب بود میخواستیم توضیح بدید اگر اشتباه نکنم.
کارتاب همین بود، اگه کارتاب بود بس همین، نامه نگاری ها که حتما کارتاب داشته باشین و از طریق مکتوب با شبکه نامه نگاری کنید. دیگه چیزی تو خاطرم نیست. حالا معمولا اغلب اطلاعات رو من توی خود پیج شخصیم یا توی کانالی که من مربوط به اطلاعات صنفی هست گذاشتم، حتی فرمت نامه ها هم هست خانم دکتر، یعنی بچه ها که اگه قانون رو هم نمیدونن مشکلاتشون فرمت نامه هاش آماده است، فقط میخواد اسم توش بنویسن و محل خدمتشون رو پر کنن، همون نامه رو بقولی پرینت کنن، تایپ کنن، بدن به مسئول دانشگاه گسترش و حقشون رو از اون طرف پیگیری کنن، یکم همت کنن، این موارد راحت قابل حل و پیگیری هست.
خیلی ممنونم. پس من حتما پیجتون رو تو زمینه قرار میدم، توی لینک میتونم بزنم و وارد پیجتون بشن. حالا من از شما هم کمک میگیرم، همین رو توی پیج خودم هم میذارم. و دیگه طبق گفته شما تنها راه این که یکم این اوضاع رو بهتر کنیم اینه که بیشتر کمک کنیم به آگاهی هم دیگه، و این پادکست و این اپیزود فکر میکنم که بتونه کمک کنه بچه‌ها یکم آگاهیشون رو بیشتر کنن، و تنها راه افزایش آگاهی هم اینه که به اشتراک بذارن این مطالب رو. خیلی ممنونم آقای دکتر، دست شما درد نکنه، باعث افتخار بنده بود واقعا، همه چیز کامل و جامع بود. امیدوارم که موفق باشید.
خواهش، ممنون از شما که این برنامه رو تدارک دیدین و این پادکست ضبط میشه، شد آیندگان هم به این موضوع گوش بدن. و حالا اگه قانونی عوض میشه خود به خود ادیت میشه و حالا بقیه هم از این ماهیت این قوانین مطلع میشن.
بله درسته، دست شما درد نکنه. ممنون که به این اپیزود گوش دادید. روی خودت سرمایه گذاری کن. بهترین و امن‌ترین سرمایه هر آدمی دانش اونه که با هیچ دزدی و ورشکستگی از بین نمیره.